أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم انطقنا بالهدى و الهمنا التقوى. سلام عرض می کنم خدمت شما سروران عزیز و میلاد فرخنده و نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و روز تجلیل از مقام دختر رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
فاطمه دار آمدی و وارث کوثر شده ای، آینه حیران تو شد، مدینه مهران تو شد، روشنی چشم پدر، جان برادر شده ای. فاطمه دار آمدی و وارث کوثر شده ای، شب غم را چنان ماهی به زمین گشته ای راهی، شب غم را چنان ماهی به زمین گشته ای راهی، چه شود برسی به داد دل ما گاهی به خدا.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجدداً جلسه دومه که جایگاه مرد و زن رو از منظر آیه 34 سوره نساء انشاءالله با هم بررسی میکنیم. آیه 34 سوره نساء 4 بخش داره. در بخش اولش میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. یک نکته در این عبارت باید مورد توجه قرار بگیره و اون این که اگر الرجال قوامون علی النساء به این معنی باشه که مردان بر زنان برترند، اینطور که اکثر مترجمین مفسرین ترجمه کردند و تو جامعه اینطور جا افتاده، اینطور تفهیم شده که مردها به زنها برتری دارند. خب این جمله خبری است، الرجال و مبتدا قوامون هم خبر. اگر بگیم که مردان بر زنان برتری دارن، سوال این چه پیام مثبتی برای جامعه داره، چه توصیه‌ای داره، چه حکمتی در این خبر هست؟ در طبیعت در میان حیوانات هر حیوانی ممکنه نسبت به حیوان دیگه قوی تر باشه. خب این گفتن نداره، این که مرد بر زن برتری داره، این چه توصیه است که قرآنی رو به صورت یک آیه مهم مطرح کرده باشه؟ بگیم مردا بر زنان برترن، خب یا هستند که خب هستند، یا نیستند که خب این ترجمه پس ایراد داره. این که مردان بر زنان برترن برای زنان مثلا چه تکلیفی میاره، برای مردان چه تکلیفی میاره؟ چون جمله خبریه، این خبر هیچ پیام مفیدی نداره و قرآنی که هر حرفش، هر نقطهش پیام داره و حکمت عظیمی درش نهفته شده، بعید بیاد یک جمله مطرح کنه که هیچ خاصیتی نداشته باشه. نظر شما از آن چی؟ به این نکته توجه کردید؟ آیا به نظر شما نظر میذارید؟ جز اینکه ایجاد ناراحتی کنه هیچ خاصیتی نداره. مسئولیت مردان را میخواد بیان کنه. آخه مسئولیتی نمیگه، میگه مردان بر زنان برترن. جمله خبریه، نمیخواد بگه مردان مسئولند و بعد میگه اینا نفقه میدهند. خب میدن دیگه، گفتن نداره. پس بله، این به نظر میرسه که برای قوام جامعه به نظر شما چه فایده داره این که بگیم مردان بر زنان برترند؟ خب اگر هستن که خب هستن دیگه، گفتن نداشته. این که بیاد آیه بر پیامبر اکرم وحی بشه و در طول این 15 قرن اینقدر بر سرش دعوا باشه بر سر این آیه، شاید منظور قدرت بدنی است، یا قدرت بدنی است یا قدرت، از هر نظر تصور کنید، یک خبر بیفایده است. مردان بر زنان برترن، خب به چه درد میخوره؟ یعنی گفتنش چه فایده داره؟ ادامه بحث رو توجه بفرمایید. بخش دوم آیه میفرماد فصالهاتو قانتاتون حافظاتون للغیب بما حفظ الله. در بخش اول کلمه نسا به معنی فراموشکار نیست. این که از زمان طاغوت در زندانها عمدن بالای بخش خانم ها می‌نویسند بخش نسوان، عربی می‌نویسند نسوان، در حالی که بخش مردان رو به فارسی می‌نویسند بخش مردها، خب به نظر میرسه که یک موزیگری هست، برای تحقیر مقام زن هست، توهین به مقام کوثر آفرینشه. ما قبل از انقلاب از این داستانها زیاد داشتیم. من یادم میاد کتاب دینی ما تیترش بود، ائمه رو که میخوندیم به امام چهارم که میرسیدیم اسم امام چهارم بود امام بیمار. به ما اینجور تلقین کرده بودن که ایشون همیشه بیمار بود و یه آدم مفلوک به درد نخوری بوده. با این اسامی خیلی کار میکردن، خیلی هدفها رو دنبال میکردن. در ایران یک انجمن فرانکلینی بود که اون سر این اسامی خیلی کار میکرد، تو کتابهای داستان، تو رادیو، تلویزیون و جاهای مختلف، که از چه کلماتی استفاده بشه برای انتقال چه پیام‌هایی. نسا از انس میاد و از انیس و مونس میاد، اصلا توش زنها فراموش نمی کنن. فراموشی اگرم باشه برای مرد هاست، که آیه 116 سوره طه می فهمد لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی، او فراموش کرد. آدم تعهدشو فراموش کرد. ماشاءالله خانم ها حافظه شون خیلی قوی تر از آقایینه، به خصوص حافظه دورشون. خب بخش دوم با کلمه صالحات شروع میشه که محور صحبت امروز ما همین کلمه است. پیام صالحات این استش که فقط برخی از بانوان صالحات هستن. می فهمد فصالهاتو، یعنی بخشی از زنان صالحن و بخشیشون صالحات نیستن. این نکته خیلی مهمیه برای ورود به بحث نشوز و بحث ضرب. این نکته رو خیلی مهمه که بفهمیم که برخی از بانوان صالحاتن. ضمناً رجال موظفن که امکانات و امنیت زنان رو تامین کنن، زنان هم باید این سه صفت رو حتما داشته باشن یا این سه نقش رو داشته باشن: صالحات باشن، قانتات باشن، حافظات باشن. ظاهراً تفسیر هست شده، اجازه بدید که دوباره نمیدونم تا کدوم اسلاید رو دیدید. صالحات یک پیامش اینه که برخی از زنان صالحن، برخی صالح نیستن. رجال موظفن امکانات و امنیت زنان رو تامین کنن و زنان باید این سه صفت و این سه نقش رو بازی کنن: صالحات باشن، قانتات باشن، حافظات باشن. در جلسه اول هفته پیش ما 4 واژه رو کار کردیم: رجال و قوام و نساء و انفاق رو، نفقه رو. به اجمال این 4 واژه رو بررسی کردیم. امروز واژه 5 که میخوایم مورد توجه قرار بدیم کلمه صالحات. به نظر شما بانوانی که مصداق صالحاتن چه خصوصیاتی دارند؟ چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟ لطفاً به این سوال جواب بدید. پرسیدید که در معنی نساء با آیه 282 بقره، بگید آیه 282 چیه؟ الان خاطرم نیست. آیه 282 سوره بقره، سوره بقره آیه 282 دو زن به جای مرد شهادت بدن، خب زنن دیگه، جنس زن رو مطرح میکنه، ولی نمیگه اینا فراموش کارن. چون فراموش کارن دوتا، من صدای شما رو ندارم، نمیدونم چرا. سرکار خانم ادیب، من بلنگوی شما میکروفونتون خاموشه به نظر من. الان لطف میکنین میکروفونتون رو یه بار دیگه فعال کنید؟ بله، بازم من صداتون رو ندارم. شرمنده، صدای شما رو ندارم، ظاهرن بقیه هم ندارم. بله، نسب معنی اینجا به معنی چون فراموش کارن، چون فراموش کارن اسمشون نسا نیست. یعنی چون فراموش کارن لازم نیست که دوتا باشن. این دو نفر بودن زن در قبال یک مرد یک پیام دیگه ای داره، به معنی فراموشی نیست. اگه مسئله فراموش کاری باشه که خب چیز دیگر هم دو نفره هم میتونن فراموش کنن. بانو صالحات چه خصوصیاتی داره؟ لطفاً این سوال جواب بدید. لطفاً به این سوال جواب بدید. به نظر شما صالحات چه ویژگی هایی دارن؟ اهل سازش، مسالمت، مدارا، اهل ضد فساد، ضد سیئه، ممنون دیگه. بانوان صالحات چه ویژگی هایی دارن، چه خصوصیاتی باید داشته باشن؟ فهمدن حافظ غیب باشند، قانت باشند، امنیت بخش باشند. الان صالحات رو بگید، وارد قانتات و حافظاتون للغیب نشید. فهمدن شیرین باشند، فهمدن عمل و صالحات داشته باشند، فهمدن فساد ستیز، فساد گریز، کارهایی که انجام میدن با عقل و تدبیر باشه، فهمدن هدایتگر به سوی خدا و خوبی ها، فهمدن عملشون بارز، تواصب الحق، تواصب صبر باشه، اصلاح بستر خانواده، کارها رو درست مدیریت کنن، فهمدن که از فساد جلوگیری کنند، اهل سازندگی، عملکرد صالحات مهمه، عمل صالح یعنی عمل درست و ماندگار، امانت دار باشند. کجاش از این کلمه صالحات شما امانت رو استخراج کردید؟ صالح پرور باشند، صالح کننده خانواده و دور کننده مرد از فساد. ممنون، جواب خوبی بود، متشکرم. بشنوید 10 صفتی که عرض میکنم خدمت شما. صالحات بانویست که همینطور که شما فهمدید صلاح و فساد شناس و فساد گریز و فساد ستیز باشه. من خالق براش مهمتر باشه از من خودش، یعنی کمترین خودخواهی نداشته باشه، خودشو به همسرش و به دیگران تحمیل نکنه، با گریه و با حالتهای دیگه خودشو به دیگران تحمیل نکنه، تکالیف خودش رو خودش تشخیص بده، یعنی به سن تکلیف رسیده باشه، که اگه به سن تکلیف رسیده باشه حتما اسرار زناشوییشو به دیگران نقل نمی کنه، نزد مشاور نمیره، چون ما تو اسلام مشاور و مشاوره نداریم. تو قرآن 2 بار کلمه مشورت هست، برای هماهنگی در کارهای گروهی است. مشاور این که من به شما بگم مشکلم چیه، شما تعیینی تکلیف کنید برای من، این مجاز نیست، این توهین به عقلانیته، توهین به اختیار انسانه. زنی که بانویی که صالحات دهنبین نیست، شماره 4، چهارمین ویژگی، دامن مراقب اصلاح افکار، گفتار، رفتار، اخلاق و مواضع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی خودشه، فقط مراقب خودشه. اینم بگم که تو کتاب‌های مشاوره، اونایی که دیدید تو کتاب‌های مشاوره تأکید شده که مشاور نباید تعیین تکلیف بکنه، و این از روی موزیگری نوشته شده، چون مشاور تمام زنانی که خدمت مشاور میرن میرن که تعیین تکلیف بشن، شما بگو من چه کار باید بکنم، کلیگویی نکنید، سخنانی نکنید، بگید من چه کار بکنم، با شوهرم، با زنم، با دخترم، با پسرم چه کار بکنم. و مشاورین حتی توصیه دارویی میکنن که شاید تنها کار مثبتی که تو دولت گذشته، تو دولت پر از خیانت شد، اولین کاری که کردن این بود که مشاورین رو از علوم پزشکی جدا کردن، آوردن توی علوم انسانی و ممنوع کردن دارو نویسی و تجویز دارو رو برای مشاورین. ولی خب این کار همواره داره صورت میگیره. قانوناً مشاورین از علوم تجربی، از علوم پزشکی منتقل شدن به علوم انسانی، یعنی فقط اجازه دارن نظر بدن ولی اجازه ندارن تعیین تکلیف بکنن. پنجمین خصوصیت زن صالح اینه که اصلاح خودش رو فدای اصلاح همسر و فرزند و دیگران نکنه. خیلی مطلب مهمی، سالها من دارم تلاش میکنم این رو تفهیم کنم تو کلاسام، سخت فهمیده میشه که یک مؤمن، یک مسلمان، یک انسان عاقل اصلاح خودش رو باید مقدم بدونه بر اصلاح دیگران. ما تو ایران چندین شرکت هواپیمایی داریم. قبلا همه میگفتن، ولی الان فقط یک شرکت هواپیمایی وقتی سوار هواپیما میشید، مهماندار میگه که اگر در وضعیت هوای کابین اختلال پیش بیاد و کیسه اکسیژن از بالای سر شما آویخته بشه، اول کیسه اکسیژن خودتون رو ببندید، بعد مال بغل دستیتون، اگه همسر، اگه فرزند، اگه پدر، اگه مادر، هر کی است، بعد مال او رو ببندید. اصلاح خودتون، نجات خودتون مقدمه بر نجات دیگران، اصلاح دیگران. ایثار معنیش اصلا همینه. به غلط تو جامعه معنی شده که یعنی من خودم رو فدای شما بکنم، فدات بشم الهی. چرا؟ با چه مجوزی؟ من چرا باید خودم رو فدای شما بکنم؟ به غلطی جا افتاده. جانباز جانشو نمی بازه، اندام فانیشو از دست میده و الا جان میگیره. خب این خیلی احتیاج به گفتگو داره. برای که انشالله براتون جا بیافته، این سخن امیرالمومنین رو بشنوید در خطبه 69. میفهمن من راه اصلاح شما رو بهتر از معاویه بلدم، میتونم آدمتون کنم، ولی خب مجاز نیستم، حاضر نیستم اصلاح شما رو به قیمت تبایی خودم انجام بدم. ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی. من تخلف بکنم، حرف زشت بزنم، دروغ بگم، تهمت بزنم، توهین کنم که شما میخواید درست بشید، من هرگز این کار رو نمی کنم. خطبه پر نکته یه، خطبه 69 نهج البلاغه رو ببینید، خطبه پر نکته یه و این اوج مطالبشونه که میفهمن اصلاح خودم رو حاضر نیستم فدا بکنم برای اصلاح شما. ببینم این نظر شما تا اینجا چیست؟ شاید اعتراضی داشته باشید یا سوالی یا ابهامی داشته باشید. فهمیدن پس قضیه حکم چیست؟ مشاور نمیتواند مثلا حکم باشد؟ حکم غیر از مشاوره. حکم، مرشد، هادی، اینها غیر از مشاورن. شما این موقع است میرید کسی هدایتتون کنه، ارشادتون کنه، حتی نصیحتتون کنه. فرق میکنه با این مشاورهایی که شما اسرارتون رو برای کسی نقل میکنید. برای یک نامحرم میگید شوهرم چنین کرد، زنم چنین، دخترم، پسرم، در حال که اجازه ندارید. فهمدن به نظر شما همه آدم ها میتونن صلاح خودشون رو کاملا تشخیص بدن؟ عجب حرفی زدید. خب اگر نتونن که به سن تکلیف نرسیدن. اگر نتونن صلاح خودشون تشخیص بدن که به سن تکلیف نرسیدن، فهمدن اونم مشکلات روانی، بحث روان درمانی تخصصیه. خب من که نگفتم خود درمانی کنید، که به اطلاعات درمانی رو برید، از متخصصین یاد بگیرید. و فهمیدن بهترین پزشک انسان خودشه. از معصومین صلوات الله علیه، چون الان تردید دارم نام نمیبرم، میفهمن بهترین پزشک هر فردی خودشه. شما خودتون میفهمید چتونه. شما این تجربه دارید دیگه، پیش دکترهای مختلف رفتید و میبینید دکترها نمیتونن وضع شما رو درست تشخیص بدن. لاغن من که تا حالا صدها دکتر رفتم و چقدر آسیب دیدم، تجربه کردم فوق تخصصا نظر مشترک ندارم. یعنی اینطور نیستش که همه نمره 20 گرفته باشن و همه در تشخیص درست عمل کنن و به نکات درست توجه کنن، ولی خود شما میتونید بفهمید. در حال چون عقل دارید، عاقلید، میتونید تکلیفتون رو خودتون تشخیص بدید. باید خودتون تشخیص بدید. همین که باید برید پیش پزشک، پیش متخصص، اینو عقل به شما میگه. و مشاور متخصص نیست. خوب دقت کنید، مشاور روان پزشک نیست. درس تئوری خونده او، یعنی علوم انسانی خونده. فهمدن مشغول شدن به اصلاح دیگران مساویس با فراموشی خود. آفرین به شما. در خطبه 157 نهج البلاغه همین جمله شما را امیرالمومنین می فهمن من شغل نفسه به غیر نفسه، کسی که به غیر خودش مشغول بشه دوچار چهار گرفتاری میشه. یکیش همینه که خودشو فراموش میکنه. فهمدن چه نکته دقیقی ما برای تربیت فرزند و فنون داریم و از حالت صلاح خارج میشیم که احتمالا اشتباه رفتار ما نباید با هدف تربیت هم خطا کنیم. درست فهمدن که مشاوره با مؤمن عاقل شرط عقل است. نه، عقل هم چی شرطی بر شما نکرد. یادتون باشه که عقل شما رو به درون میکشه، این عقیده و نظره که شما رو به بیرون میاره. وقتی من نمیتونم مشکلمو حل کنم از عقل برتر استفاده میکنم. کی گفته که مشاور عقل برتره؟ عقل در همه انسان ها، انبیا، اولیا، عقل دیگه. وقتی قرآن میفهمد افلا تعقلون، یعنی عقل ها با هم فرق نداره، تعقله که فرق داره. نور خورشید که در اختیار همه هست، استفاده همه از خورشید یکسان نیست. فهمدن همراه با اصلاح خود و عمل صالح به اسلام جامعه توجه داشتن. بله، پس اگر ترجیح دیگران معنی ایثار نیست، معنی ایثار چیست؟ بماند یه فرصت دیگه بذارید به برنامه امروز برسیم. فهمدن خب همه آدم ها که به درستی از عقلشون استفاده نمی کنند، خب حالا که استفاده نمی کنند، اونا رو باید به تعقل دعوت کرد. مثل کی؟ مثل حضرت ابراهیم صلی الله علیه، مثل انبیا و ائمه، باید اونا رو به تعقل وادار کرد. مسئلهشون رو نباید حل کرد، نباید براشون حل المسائل درست کرد. نکته درستی میگید، همه به عقلشون رجوع نمی کنند، یعنی همه به موقع بالغ نمیشن تو خانواده ها. خب باید خانواده ها رو کمک کنیم که زمینه بلوغ رو فراهم کنن. ببینین این آیه رو همه تون حفظید، و ما علی رسول الا البلاغ. مأموریت رسول رسوندن جامعه به بلوغه، نه اینکه بیایم مسائل دیگران رو حل کنیم یا نظرمون رو به اونا تحمیل کنیم و اونها رو با خودمون هم نظر کنیم. نه، اونها باید خودشون به این نظر برسن. قرآن میفهمد کان الناس امتا واحده، مردم امت واحد بودن بعدن اختلاف کردن. خب خداوند میفهمد من اگه بخوام میتونم اختلافتون رو برطرف کنم، ولی خب ارزش نداره، باید خودتون این اختلاف ها رو کنار بگذارید. فهمدن شاید بشه گفت راه درست در مشکلات این باشه که بریم راه درست رو یاد بگیریم. آفرین، نه اینکه تعیین تکلیف بگیریم. درسته، این مطلب شما درسته. بریم پیش یه نفر، حالا تحت هر عنوان، یا مشاور یا راهنما یا هر چی، راه درست رو یاد بگیریم، روش حل مسئله رو یاد بگیریم، نه که بگیم بیا شما مسئله منو حل کن. این حرف کاملا منطقی و دار، این حرف عقله که من بیام حل مسائل از استاد یاد بگیرم، نه که بگم مسئله منو تو رو خدا، من دیشب گرفتاری داشتم، اصحاب کشی داشتیم، حالا شما مسئله من این دفعه حل کن تا دفعه بعد. فهمدن در یه روانشناس جامعه آماری بزرگی رو میبینه که ما نمیبینیم. شوخی میکنید، همه مشکلات از درون ما نیست لزومن. به طور مثال همین زوج درمانگری که این روزها خیلی بهش پرداخته میشه، خیلی زندگی ها رو نجات میده. میخواید بگید اشتباهه، ولی نجات پیدا میکنه زندگی. علی ظاهر ممکنه، علی ظاهر با آمارها میشه از این حرفا ادعاها کرد. باید ببینید تکلیف قرآنیتون چیه. ببینید منم از سر جلسه امتحان کتاب باز کنم جواب درست پیدا میکنم، یا تقلب میتونم از بغل دستی بپرسم یا نگاه کنم، ولی مجاز نیستیم. ببینید خیلی کارا جواب میده. شما مشکل مالی دارید، میتونید برید بانک بزنید نتیجه میگیرید، ولی خب مجاز نیست. میشه با دروغ مشکل حل کرد، ولی خب مجاز نیست. فهمدن خب همین عقل هست که میگه مثلا من نوعی به مشاور یا روانشناس. کجا عقلم چی حرف میزنه؟ عقل شما رو به بدیهیات عقلی خودتون توجه میده، به خدا توجه میده، نه به بیرون. العقل ما عبد به رحمان. اون عقلی که به بیرون او خردیه که غربی ها میگن، دولت قبلی میگفت، روشن فکرای دانشگاهی میگن، اون خرد جمعی فرق میکنه با عقل قرآنی. فهمدن نقش مشاور فعالسازی تفکر است. هیچ مشاوری این کارو نمیکنه، شما دعوت به تفکر نمیکنه، یعنی کار تلاش نمیکنه شما خودتون مشکلتون حل کنید. اون مشاوری که دعوت میکنه به تفکر، اون هادیه، اون مهدیست، اون راهنماست، اون هدایتگره، دیگه اسمش مشاور نیست. ما همه مصیبت هایی که داریم از شورای سقیفه است. شورا و مشاوره در اسلام نیست. فهمدن کمک به فعال کردن عقل انشالله کار راهنما و مشاوره. خب راهنما و مشاور دوتا، راهنما راه رو نشون میده ولی به جای شما راه نمیره، مشاور میاد تکلیف شما رو تعیین میکنه، میگه این کارو بکن، و فرد خود مسیر را انتخاب میکنن. نه، اگر مشاوره رفته باشید هیچ مشاوری این کارو نمیکنه، مگر اینکه هادی باشه، مرشد باشه. فهمدن دقیقاً خیلی وقتا من نمیتونم تأثیر خوبی داشته باشم در این راه، ولی روانشناس میتونه این تأثیر رو بذاره. خب ولی از اصول اولیه مشاوره فعالسازی تفکر، این تو کتاب ها نوشتن. آره اینا تو کتاب ها می نیستن برای فریب مردم. ولی وقتی یک خانم ها میرید مشاوره، نمیرید اونجا درس تفکر یاد بگیرید. خب اون مشاوره که درس تفکر میده اون خوبه، ولی هیچ مشاوری شما رو دعوت به تفکر نمیکنه، مگر اینکه یک مؤمنی باشه که تابلو رو اشتباه نوشته بالای سر خودش مشاوره. ولا انبیا ائمه هدایت میکردن. من اساتید حوزویم دائما راهنمایی میکردن خانواده رو، ولی ورود نمیکردن تو اطلاعات شخصی، نمیگذاشتن وقتی زن شوهرها میامدن خدمت استاد من که مسائلشون رو بگن، ایشون نمیگذاشتن جزئیات گفته بشه، کمک میکردن که اونها خودشون مسئله رو حل کنن. ما شغلمون رو باید بذاریم کنار، نمیدونم با عقلتون تشخیص بدید یک، و ببینید قرآن به شما چه تجویزی میکنه. این خطبه 157 نشوانگر لطفاً بخونید. ما من شغل نفسه به غیر نفسه. ببینید این شغلتون مجازی یا مجاز نیست. فهمدن مگه پزشک تکلیف مشخص نمیکنه؟ اولندش پزشک با مشاور فرق میکنه. اون چیزی رو خونده که نخونده، اون کار عملی دیده، اون بیمار بالینی رو تجربه کرده. نباید نزد پزشک رفت به عنوان متخصص؟ چرا باید رفت؟ ولی همه پزشکا رو عقل تایید نمیکنه. خود شما متوجه میشید که بعضی پزشکا واقعا آدم های سالمی نیستند. ما هم که مشاور هستیم سعی بریم داریم، خدا حفظتون کنه، ما که بر سر اسم مشکل نداریم. چرا؟ من اصرار دارم سر اسم. ببینید شما الان دو تا لیوان آب دستتون باشه، دو نفر بگید به سلامتی هم بزنید با هم بخورید، اون آب حرامه. چرا؟ چون عنوان حرام پیدا کرده، آب که ماهیتش تغییر نکرده. البته الان خیلی ها تلاش میکنن بگن نه دیگه بازی با کلمات نمیخوایم بکنیم، چه فرقی میکنه، مهمیه که مردم هدایت بشن، حالا تحت این عنوان یا تحت اون عنوان. توی ظرف طلا شما نمیتونید با آبی که تو ظرف طلا وضو بگیرید، نجس که نیست، حرام که، ولی مجاز نیست. خب اجازه بدید دیگه از این بحث رو خارج بشیم. حالا اگر این مسئله رو خودتون حالا بعدن پیگیری کنید، بحث مشورت و مشاوره رو. در حال چهارمین خصوصیت، سومی خصوصیت یک بانوی صالحات اینه که اسرارش رو به دیگران نمیگه، حتی به مادرش نمیگه. من اوائل ازدواجم همسرم میره پیش مادرشون که مطلبی رو شکایت کنه، مادرشون بهشون میگه، خدا رحمتشون کنه، بهشون میگن که شما عاقلی، بالغی، خودت مسئله تو حل کن. اصلا نمیگذارن که طرح بشه و همین فتح بابی میشه برای اینکه مسائل ما خودمون حل کنیم، زن شوهر باید خودشون حل کنن. و اما ششمین ویژگی، صالحات به خاطر ایمان به مخلوقیت خودشون و خالقیت خدا و قطعیت آخرت، اسیر ظواهر دنیا، محتاج ریاکاری و تبرج نیستند. صلاح خودشون رو فقط در ایفا و نقش و انجام اون رسالتی که خدا بهشون داده میبینن. الان خیلی مشاغل هست که شما میتوانید، من شما میتونیم اونجا مفید باشیم، ولی آیا این مأموریت ماست؟ در دعای 20 صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق، امام سجاد صلی الله علیه می فهمن که منو و سعملنی به ما تسألنی انه قدن، به اون کاری که فردا از من سوال می کنی منو به اون کار بگمار. فی ما خلقتنی له، منو برای چی آفریدی؟ یک زن میتونه رانندگی کنه، میتونه خیلی مشاغل رو تو جامعه داشته باشه که دارن، ولی باید ببینیم مأموریتی خدا از به شما داده، انتظاری که خدا از شما داره چیه؟ خدا خواسته شما چه نقشی رو بازی کنی تو خونه؟ پرستار بچه یا همسرداری؟ کدوم یکیش؟ خانه‌داری، مهمانداری یا همسرداری؟ باید ببینید خدا از شما چی خواسته؟ چون هر زنی، هر مردی در شرایط خاصی یک نقش و مأموریت و رسالت خاصی داره. هفتمین خصوصیت و ویژگی صالحات اینه که با چهره شاد، خندان، نگاهی امیدوار، زبانی شاکر، شیرین زبان، گفتار دلنشین، ظاهر بسیار آراسته، بسیار زیبا، بسیار معطر، بسیار جذاب، رفتاری شایسته و دل ربا و با تشویق نکات مثبت همسر و اطرافیان و با هنر هدایت نامحسوس خودش میاد نگاه همسر و اهل خانواده رو آسمانی میکنه، بندگی رو برای اونها شیرین و گوارا میکنه، حجاب رو، نماز رو. این بده که خانما مینستن من اینقدر از ازدواجم گذشته و شوهرم نمازش یک کمتر شده، کاهلتر شده. خب چرا خانم؟ چرا شما بهش اقتدا نکردید، تشویق نکردید؟ همسرانی، شوهرانی که روحانی هند، خانم وقتی مراقبت نمی کنه، موردی که من در شب گذشته باش مواجه شدم، ایشون درس حوزه رو تا ساعت 2 خونده، مراقبت نشده، حالا معتاد شده، حالا دنبال خودکشیه، دنبال تخلفات آنچنانیه. خب این مرد نیاز به تشویق داره. مرد در اوج کمالاتش باز احتیاج به مراقبت داره، مراقبت یک زن هوشیار. هشتمین نکته صالحات، یک زن مصداق صالحات هیچ کاری رو به ازدواج ترجیح نمیده. ازدواج براش اولویت، مهمترین نقشه. بسیار هنرمندانه بیت همسرش رو به سکوی پرواز و باشگاه مهاجر پروری به سوی توحید و نبوت و امامت و صداقت و طهارت تبدیل میکنه، خونشو تبدیل میکنه به فرودگاه. ما البته تو فارسی اشتباهاً به محل پرواز میگیم فرودگاه، نه، سکوی پروازه. این آیه رو گوش کنید، آیه 100 سوره خانم ها، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله. یعنی بیت یک مربی داره، یک ربابت البیتی داره که اهل خودش رو، یعنی شوهر و فرزندان خودش رو، از دنیا چجوری بند ناف رو میبرن، نافی بند ناف اینا رو از دنیا میکنن، از ثروت و قدرت و شهرت و شهوت منصرف میکنن و به سوی خدا، یعنی نور، یعنی پاکی، یعنی صداقت، و رسالت و امامت و ولایت و طهارت هجرت میدند. بیت یه چنین باشگاهی باید باشه و این باشگاه رو هیچ مردی نمیتونه مدیریت کنه. این کار خانم های صالحات. سوال دوم از شما عزیزان، بفهمید نیازهای بشر کدامند. یکی از خصوصیات ما انسان ها در قرآن اینی که ما بشر هستیم. انا بشرون مثل کن. این که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم می فهمند من یک بشرم، به نظر شما بشر، حالا الان رو معنیش کار نکنیم، بگید نیازهاش چی هست؟ مهمترین نیازهای بشر رو لطفاً بفرمایید. فهمیدن که من پیش روانشناسای متعددی رفتم، اما یکی از آنها گفت در شرایط سخت فقط خودت با تصمیم بگیری. آفرین. دنبال جواب راهکار از دیگران نباش. آفرین به اون شخص. این جمله نجات دهنده بود بنده. خدا انشالله خیرش بده ایشون رو و هم شما رو. آفرین. این توصیه خوبی بوده. ببخشید، این هم مربوط به آیه هست. بله دیگه، میفهمد صالحات یعنی نشاط آراستگی، صالح بودن یعنی این. حالا با توضیحات بعدی ضرورت نشاط و آراستگی رو انشاءالله بیشتر خواهیم فهمید. فهمدن من به روانشناس زمان رجوع کردم که خودم حل مشکل را میدانستم ولی نمیتوانستم آن را به فرد منتقل کنم. به خاطر محیطی که حرفا شنیده نمی شود و فرد سالسی نیاز هست تا ضمن حفظ کرامت ها بتوان تواصی به الحق را اعمال کرد. خب بله، تواصی به حق خیلی خوبه دیگه، اسمش مشاوره نیست. حالا سر اسم دیگه با هم بحث نکنیم. فهمدن نیازهای بشر، نیاز شدید به حرمت و کرامت، فهمدن معاشرت، پرستیدن. این فهمیدید نیاز شدید به حرمت و کرامت، منظورتون چیه؟ آیا زن واقعا نیاز به احترام داره؟ آیا زن و مرد احتیاج به احترام دارن؟ منظورتون اینه؟ فهمدن دو نیاز داریم، طبیعی و نیاز روحی و تعالی. نوشتن محبت. آیا دیگران باید به ما محبت کنن؟ یعنی ما رو مثل ببعی، مثل گوسفند بیان ناز کنن؟ فهمدن آرامش، محبت، کمال، قدرت، نیاز به زوج، امنیت، خداشناس، کمال و پیشرفت و رسیدن به خدا. نه، شما دارید نیاز انسان رو میگید، سوالو گوش نکردید. نیاز بشر اینه که من با قرمز مینیسم محور هر اسلاید و هر صفحه است. عرض میکنم، میگن تعریف از صالحات از چه منبع استخراج شده، الان عرض میکنم بشون. نیاز بشر به جاودانگی. آفرین. فهمدن مباشرت، این یک نیاز. بشر مهمترین نیازش مباشرته. بله، ممنون. لباس یکدیگر بودن، نیاز بشر به مباشرت. خب دومیش هم میفرمودید دیگه. متشکرم، ممنون. بله، همینجوری که فرمودن مهمترین نیازهای بشر یونیت، همه حیوانات پوست دارن ولی ما بشره داریم. بشر دو نیاز حیاتی داره، یکی مباشرت، دوم بشارت. و میفهمن اگر مباشرت نباشه بشارتی رو بهره نمیبرید. نهمین ویژگی صالحات، خوب دقت کنید. ببینید ما هفته جلسه سوم بخوایم بحث نشوز رو بریم وارد شیم، باید اینجا رو خوب بفهمیم. صالحات مباشرت رو نیاز اصلی بشر میدونند. یک زن صالح مباشرت رو نیاز، ضرورت، حیاتی میدونه برای بشر. جز در دو زمان حج و عذر ماهانه خودش و همسرش رو از التزاز جنسی محروم نمی کنه. من خجالت کشیدم که توی یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران دعوت شدم به یک همایشی خانمای چادری محجبه تحت عنوان سکسولوژی آمدن راجع به سکس صحبت کردند و نیازهای خب اینا رو که ما تو قرآن داریم، چرا باید بریم نگاه کنیم ببینیم غربی ها به ما چی میگن؟ قرآن میفهمد این مباشرت رو حیاتیه برای شما، نیاز حیاتیه. چرا خجالت میکشید؟ زن و شوهر باید از هم لذت ببرن. خودتون رو و همسرتون از این لذت محروم نکنید. نیاز زن به این لذت خیلی بیشتر از مرده، لذا زن تنفروش بیشتر داریم از زن مرده که گرفتار فحشا شده باشه. یعنی در واقع زن شروع میکنه طبق بیان قرآن در سوره نور، از زانیت و زانی خداوند زنا رو از زن شروع میکنه. یعنی زنه که چراغ سبز نشون میده که چقدر نیاز بالاست. حالا چرا زنان متدین و به ظاهر مذهبی ما حالت بدی دارن نسبت به این قضیه؟ یک زن صالحات التزاز جنسی رو واجب میدونه حتی در آغاز ضیافت الله رمضان. قرآن میفهمد اوهل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم. رفث یعنی هر گونه لذت از زن و شوهر براشون حلاله. بعد میفهمد فلانه باشروهن، الان همین الان درسته میخواید وارد ماه ضیافت الله بشید و از بشارت ماه رمضان استفاده کنید، لازمش اینه که اول به یک آرامش برسید. خب اینا مستلزم اینه که شما کلمه بشر و بشره رو خوب مطالعه کنید و ببینید که ما الکتریس ساکنه که در بدن ما تولید میشه، این اگر به درستی از بدن ما با بوسیدن، با نوازش، با تماس پوستی، با روابط زناشویی این دفع نشه، خارج نشه، ما به آرامش نمیرسیم. باید در یک حالت کاملا طبیعی این کار صورت بگیره. لذا آدمایی که زنا میکنن مثل آدمایی میمونن که آب دریا میخورن، نه تنها آرامش پیدا نمیکنن، آتششون بیشتر هم میشه، چون حالت طبیعی نیست. پس صالحات بانوان مؤمنی هستند که این همه لطافت، ظرافت، زیبایی و جذابیتی که خداوند به اونها امانت داده رو خوب دقت کنید. برای ورود به بحث نشوز، برای که نشوز رو خوب بفهمیم، لطفاً این رو خوب متوجه بشید که اینجا گفته نشده. یک زن باید این همه ظرافت خودش، لطافت خودش، جذابیت و زیبایی خودش رو بیهوده و بیحکمت ندونه. نگه که همینجوری من خوشگل شدم. این خوشگلی بیهوده نیست، عبث نیست. اینها رو نباید تو مجالس عروسی، مجالس زنانه و برای نامحرم، نااهل تو خیابون کوچه و خیابون دانشگاه اینا رو هدر بده و تلف کنه. این همه لطافت، ظرافت جاش ابرازش تو فیلم سینمایی نیست، تو تبلیغات بازرگانی نیست. الان تلویزیون تبلیغات نشون میده خانم‌ها چقدر زیبا و جذابند و خوش لباس آراستن، سوالای برای همسرانشون هم همینطورن. پلیس یه آقایی رو که داشت با سرعت غیر مجاز حرکت میکرد متوقفش کرد، گفت چه خبرته با این سرعت، کجا داری میری این همه سرعت غیر مجاز؟ گفت آخه خانومم داره از عروسی میاد، میخوام برم ببینمش قبل از اینکه لباساشو سروستش عوض کنه. خانوما تو عروسی جذاب ترین، این برای کی؟ برای خانومایی که نیاز ندارن به این که شما رو زیبا ببینن. این شوهری که باید شما رو آراسته و زیبا ببینه، جذاب، معطر. چه بدی که اکثر آدمایی که جبهه نرفتن تو خونه هاشون لباس جبهه می پوشن، پاره پوره، سوراخ، کثیف، چک، نامرتب، ژولیده. لذا صالحات خودشان و همسرشان را برای مباشرت و التزاز جنسی ملامت نمی کنن، اخوتوف نمی کنن، اه نمی گن، نمی گن داره از من سوء استفاده می کنه. من فراوان نامه دارم که میگه شوهر از من سوء استفاده جنسی میکنه. یعنی چی زن و شوهری برای التزاز جنسی اصلا ازدواج کردید؟ ازدواج هیچ هدف دیگه ای نداره جز التزاز جنسی. وقتی محضر میرید فقط برای روابط جنسی با هم زن و شوهر میشید، مسائل معنویش و ایناش تو حاشیه پشت صحنه است، ظاهر قضیه برای تمکین جنسیه. خوب دقت کنید به این دعایه. میفهمد الذین هم لفروجهم حافظون، محافظن برای فروج خودشون، برای اندام جنسی خودشون. توی دانشگاهاتون یه بحث حفاظت هست یه حراست، نمیدونم فرقش براتون روشنه یا نه. اینا فروجشون رو حفظ میکنن، حراست نمیکنن ها، محافظت میکنن، جز برای همسرانشون. و این ملامتی درش نیست. فانهم غیر ملومین، هر لذتی که از زن شوهر هستن ببرن ملامتی توش نیست. فمن ابتغى وراء ذلك، حالا اگه طرف از فیلم سینمایی از دیدن مجریای تلویزیون لذت برد، اگر از مرد نامحرم لذت برد، از یک روابط دانشگاهی و خیابان و آرایشگاه و مجالس عروسی و جای دیگه خواست ارضا کن و نیاز خودشو، این تجاوز کرده، این دشمنی ورزیده. فاولاکه همول آدون مجددن والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر معلوم. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. سوره مؤمنون آیه 5 تا 7، سوره معارج آیه 29 تا 31. این خودشون ملامت نمی کنن داره توشدار به من و شما مذهبی میده که زن و شوهر مذهبی، چرا استنکاف دارید از این روابط؟ نمیدونم چقدر میدونید، شاید بیش درصد بالایی از طلاق‌ها پشت صحنه‌اش مال اختلال در روابط زن و شوهر است. بهانه بچه است، بهانه مادر شوهر، مادر زن، خواهر شوهر و مسائل دیگه، ماشین و خونه و نفقه و خیلی دیگه مسائل دیگه تو دادگاه مطرح میشه. ولی پشت صحنه درصد بالایی از طلاق‌ها مال اختلال در روابط زن و شوهر است. پس صالحات با تمکین هنرمندانه خود علاوه بر تأمین آرامش و نشاط همسرشون، بهانه هرزگی و زمینه فحشا رو هم از طرف مقابل میگیرن، اون بهانه رو میگیرن، زمینه رو هم از بین میبرن. و دهمین ویژگی صالحات اینه که هر گونه زینت، آرایش، زینت یعنی لوازم، آرایش یعنی این که از موادی استفاده کنید برای زیباتر کردن چهره و بدن خودتون، برای بعد از ازدواج و فقط برای دلربایی از شوهر استفاده میکنه. خوب گوش کنید لطفا، برای شاید اولین بار تو عمرتون. زنان صالحات زینتشون و آرایشون مال بعد از ازدواجه و فقط برای شوهره. این بده که دختره راهنمایی ما، مقطع متوسطه ما، وسایل آرایششون و زینتالاتشون از مامانشون بیشتره. چه ضرورتی داره بچه زیر 7 سال، بچه دبستانی، گوشواره و علنگو و گردنبند و لاک ناخون و اینا چرا داشته باشه؟ مجوز قرآنی نداره. میگن خب دیگه بچه هست، خب چرا اینو بردید به عروسی و مجالسی که در بچه های دیگه ببینه و هوس کنه؟ هرچند که پدر و سایر محارم هم مجازن این زینت و آرایش، نه بدن رو. خوب دقت کنید، زینت و آرایش رو محارم اجازه دارن ببینن، ولی بدن زن رو که اجازه نداره جز شوهر ببینه. لطفاً آیه رو ببینید، آیه 31 سوره نور. به زنان مؤمنات بگو لا یبدین زینتهن، ابتدا آمده مجدد لا یبدین زینتهن الا، زینتشون رو که گفتیم شامل هم زیور آلات میشه هم آرایش، آشکار نمی کنن جز برای کی؟ برای شوهرشون. دیگه برای کی؟ برای پدرشون. خب من پدر که دخترمو قبل از شوهر دیدم، این تقدم شوهر بر پدر یعنی این که زینت باید باشه بعد از ازدواج و فقط برای شوهر. این افراد بعدی فقط اجازه دارن ببینن، ولی این زینت برای دلربایی از اونها نیست. دیگه کی اجازه داره ببینه؟ پدر شوهر. فرزند پسرها، پسر شوهر با مردی ازدواج کرده، خانمی که پسر داره، اون پسر پسری خانم تلقی میشه و اجازه داره زینت و آرایش رو ببینه. برادران، برادرزاده، خواهرزاده، همه زنان محرم نیستن با یک زن مؤمن، زنانی که اهل شما هستن، نسائهن، یا اونایی که در ملک یمین شما هستن، یا مردانی که اولول اربه هستن، یا بچه هایی که هنوز به سن تشخیص نرسیدن، عورات نسا رو نمی فهمن، عورات نسا بر این بچه هنوز معلوم نیست، اشکال نده او زینت شما رو بچه همسایه دم در ببین. خب این شد 12 نفر. اما عمو هم محرمه، دایی هم محرمه، پدر بزرگ ها هم محرمه. این شد 15 نفر. علاوه بر پسر، داماد هم که حکم پسر داره، اون هم اجازه داره ببینه. نوه ها هم اجازه دارن ببینن. شد 17 نفر. این تعداد بیشتر هم هستن. اینها کسانی هستن که مجازن زینت رو ببینن، ولی زینت فقط برای کیه؟ برای دلربایی از شوهر. 11 ویژگی صالحات این استش که برای شوهران خود این نقش های تحقیرآمیز رو ایفا نمی کنن، نقش مادر رو بازی نمی کنن، نقش زندانبان رو، وزیر ارشاد رو، مرجع تقلید رو، بازرس رو، کجا بودی، اون پیامک چی بود، جانم رو به کی گفتی. الان خیلی از دخترها و پسرها تو خوابگاه هستن، خب هم اتاقی که مثل همسر نیستش که. خیلی افراد، خانوم ها فقط مادر بچه هان، یا خدمتکار خونن، یا دنبال فقط تلفن بازی و مهمان بازی هستن. این نقش ها رو بازی نمی کنن. یک زن صالحات این نقش ها رو اصلا بازی نمی کنه، چون بسیار تحقیر کننده است. زن باید زن باشه، مادر نباید باشه. تو سوره مجادلات تأکید میکنه زن نباید مادر باشه، زن نباید کاری بکنه که شوهر به چشم مادر به اون نگاه کنه. و آخرین خصوصیت صالحات اینی که خودشون رو موظف میدانن در بیت شوهرشون رو قرارگاه خودشون قرار بدن. هنگام رفت آمد در جامعه هرگز تبرج نداشته باشن. قرنفی بیوت کنه فعل امره. شما بانوان منتسب به نبوت باید اون خصوصیاتی چندگانه 6 تا خصوصیت داشته باشید. 1، در خانه هایتان استقرار داشته باشید. قرن فعل امره، یعنی مجازید تو خیابون رفت آمد کنید، تو دانشگاه و ادارات رفت آمد کنید. اما قرارگاه و جایگاه اصلی شما باید بیت باشه. رئیس جمهور به شهرستان های مختلف میره، به وزارتخونه ها سرکشی میکنه، جای مختلف میره، ولی قرارگاه رئیس جمهور، استاندار، شهردار کجاست؟ مسئولین دفتر کارشون کجاست؟ یه محل کاری دارن، زن محل کارش بیتشه. بیت مادر برای یک دختر بیت او حساب نمیشه، محسوب نمیشه، زن باید خودش بیت داشته باشه. قرنفی بیوت کنه یعنی زن صالح باید بیت داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی در اولین فرصت این دختر مؤمن باید ازدواج کنه، ازدواج عاقلانه و اسلامی، نه ازدواجی که روانشناسا تو جامعه ما ترویج کردن. الان ازدواجی که صورت میگیره هیچ کجاش اسلامی نیست تقریبا، جز کلمه مهریه، فقط کلمش، هیچ چیزش اسلامی نیست، نه خطبه عقدش. الان دیشب عزیزی نوشته که من تو نامزدیم با هم، بعد چنین کردیم چنان کردیم. خب باید نامزدیم، مگه ما تو اسلام داریم؟ مگه دوتا نامزد مگه با هم محرمن وقتی عقد خونده نشده؟ یه دختر مؤمن باید در اولین فرصت عاقلانه و اسلامی ازدواج کنه و برای خودش بیت درست کنه. پس کار بیرون برای خانم ها ممنوع نیست. ممکنه جامعه در شرایط مختلف، در عرصه‌های مختلف به فعالیت بیرونی بانوان جامعه نیاز داره، در یک شرایط اضطراری شاید نیاز داشته باشه، اشکال نداره. اما مدیریت اصلی اونها فقط همسرداری است. بانوان نیاز ذاتی به دیده شدن ندارن. یک زن فرهیخته صالحات نیاز نداره به این که دائما شوهرش بهش نگاه کنه یا آی لاو یو بهش بگه یا دائما او رو بهش نگاه کنه، یا نیاز نداره. وظیفه شوهر هست، شوهر وظیفه‌شه، زن نیاز نداره. خوب دقت کنید، بچه عروسک رو نوازش میکنه، عروسک ذاتاً نیاز نداره، بچه از این نوازش لذت میبره، ولی اون عروسکه نیاز نداره. خوب دقت کنید، نیاز ذاتی فرق میکنه این که من و شما چی عادت کردیم و چی رو برای ما جا انداختن. سوال بعد اینه که چرا بانوان باید بیت داشته باشن، که بیان ببینم که هم پاسخ این سوالتون چیه و هم که راجع به حرفایی که تا الان زدیم نظراتتون رو بشنفم ببینم. منتظرم پاسخهای شما رو به این سوال یا راجع به نکتهایی که شنیدید رو ببینم. فهمدن که فرق انسان و بشر رو میگید. خب انسان از انسه و بشر از بشر بودنش مهمه. باید بذارید بعدا. فهمدن بعضی مسائل حلال هست اما اخلاقی و انسانی نیست. چندشاوره، با این چه کار کنیم؟ یعنی چی چندشاوره؟ هر گونه لذت تو کتاب وسائل شیعه، تو کتاب‌های روایی معتبر شیعه نگاه کنید، ائمه یک جزئیاتی رو نام بردن تو رابطه زن و شویی که من اجازه ندارم الان برای شما طرح کنم که بگم شاید شما چندشتون بشه، در حالی که اسم بردن، عضو نام بردن و اشاره کردن به چه جزئیاتی. خب چرا، چطور توی فیلم ها تو روابط نامشروع این همه دلدادگی و روابط آنچنانی هست، چرا اونجا مشمئز نمیشن افراد؟ چرا فقط با شوهره که اینا چندششون میشه؟ خب بیان مدیریت کنید. اگر رفتار قشنگ نیست، زیبا نیست، مدیریت کنید، نه که اعتراض کنید. ازدواج یعنی تمکین، تمکین جنسی. ببینید وقتی قباله رو شما میزان میکنید فقط یک تعهد میسپارید و اونم تمکین جنسیه. این تمکین رو باید هنرمندانه مدیریت کنید. این مواردی که گفتیم، آراستگی، شیرین زبانی، اینا همه رو شما برای اینجا لازم دارید. برای که بتونید او تمنیات و تمایلات نفسانی و شهوانی غیر انسانی و خیلی نازیبا رو مدیریت کنید، اصلاحش کنید. چطوری؟ با کارهای هنرمندانه، با هدایت نامحسوس خودتون. فهمیدن؟ ما باید سیر الله داشته باشیم، نه انسان. اگه دید الهی داشته باشیم لذت آور میشه، نه چندش آور. ممنون از توصیه شما. بله، وقتی خدا برای ما گفته، خدا اینو قرار داده، من و شما دیگه نباید از پاپ تر باشیم دیگه. از خدا که نباید خدایی تر بیاندیشیم. حیوانات هر کدومشون یه جور رابطه رو خداوند براشون تو قرائزشون گذاشته. زن و شوهر، ببینید این مسئله رو، مسئله این که پیامبر اکرم نمیگن من انسانی هستم مثل شما، میگن من بشری هستم مثل شما، انا بشرون. بنابراین ایشون اجازه دارن چندین همسر داشته باشن. موسی بن جعفر اجازه دارن چندین همسر داشته باشن. نه اینکه نیاز اون بحث مباشرتا نیست، برای اونها مسائل دیگه مطرحه، ولی چون بشر مجوز داره. خوب دقت کنید، بشر. ببینید شما خانم ها، بهتون چند تا گل بدن بستتونه، یک گل، دو گل، یک دسته گل، هر چقدر بدن کمتونه. این که شما باید جذاب باشید، دلربا باشید و باید روابطتون جوری باشه که مرد ارضا بشه و دیگه سراغ منشیش نره، سراغ همکارش نره، سراغ همسایه ها نره، سراغ مردم کوچه بازار مزاحم اونها نشه، مزاحم محارم دیگران و مزاحم زن و دخترهای دیگه نشه. فکر میکنم اگر هدف اصلی ازدواج رو لذت جنسی بگذاریم درست نباشه. ازدواج فقط برای روابط جنسیه، فقط برای روابط جنسیه، برای هیچ چیز دیگه ای نیست. هر چیز دیگه هست در باطنشه، یعنی به هنرمندی زن بستگی داره. قرار نیست حضرت اسماء بنت امیس که وقتی با اجازه پیامبر با ابوبکر ازدواج میکنه، برای ابوبکر کلاس اخلاق و بحث سیاسی بذاره. او فقط میتونه یخرج الحی من المیت کنه و محمد رو از تو دل او در بیاره. میگن مگه استاد گفتن هدف ازدواج لذت جنسی؟ نه، ازدواج بله، برای لذت جنسی شما قباله رو امضا میکنید. دادگاه که میرید میگید این تمکین میکنه یا نمیکنه. تمکین یعنی رابطه جنسی دیگه، حالا توضیح نمیدن. عنوان تمکین یعنی رابطه جنسی، رابطه زناشویی. خب اخیراً بانوی محترمی همسر داشتن، رفتن فلان شهر، اونجا با یک کسی، با یک جوان دیگه رابطه زنا برقرار کردن. حالا اومده آتیش گرفته که من چرا هم چه غلطی کردم. خب چرا؟ چون زن و شوهر رابطه طبیعی رو نداشتن. الان که بررسی میکنه میبینه که زنان همکیش منظور چه زنانی هستن. خب شما اگه سگ نداری، زنی که سگ داره، زنی که بد حجابه، زنی که نماز نمیخونه، اون نباید زینت شما رو ببینه تو عروسی، تو مجالس فلان. اون حق نداره بدن شما یا زینت شما، زیبایی های شما رو، یک زن مؤمنه رو ببینه. بله دیگه، طبق آیه قرآن فهمدن استاد از برادر نام نبرده. چرا دیگه؟ تو آیه بود، تو آیه بود که برادران میتونن ببین. فهمدن که اگر نیاز به دیده شدن و محبت در وجودمون هست چطور رفعش کنیم؟ هیچی، با ذکر، با توجه به خدا این نیازتون اونجا برطرف کنید و الا انتظار نداشته باشید، توقع نداشته باشید که وقتی از آرایشگاه میاید مرد خسته و کوفته شما که از صبح رفته اداره بود، تو اداره کلی ناملایمات شنیده، تو را ماشینش تصادف کرده، ماشینش پنچر شده، کلی مشکلات داشته، مشکلات حقوقی داشته، مشکلات عدیدهی داشته، حالا بیاد بشینه بگه به به عجب آرایشی، عجب سروعتی، اونم ذهنش جای دیگه است. شما نباید او وظیفه‌ش توجه کنه، ولی شما نباید نیاز داشته باشید، نیازتون رو باید جور دیگه ای ارضا کنید و اون توجه به این که در محضر خدایید، این که خدا شما رو داره میبینه، این که آراستگی شما قربتاً الی الله، زینت شما، شادی شما، خنده شما قربتاً الی انما الاعمال بالنیات. شما هر کار که میکنید دارید سرمه به چشمتون میکشید، قربتاً الی الله باید باشه، نه اینکه شوهر توجه کنه. بنابراین شوهرتون تو مأموریت هم که هست شما باید آرایش داشته باشید، آراسته باشید، چون هر لحظه ممکنه اتفاقی بیاد، او باید شما رو آراسته ببینه. همدن چون زن ذاتن فقط تو خونه خودش آرامش میگیره، منظورتون متوجه نشده؟ چرا بانوان باید بیت داشته باشن؟ فهمدن چون تو بیت آرامش پیدا میکنه، چون زنان نیاز به مراقبت داره. اصلا اینطور نیست، زنها به مردها میگن مراقب خودتون باشید. زن اصلا نیاز به مراقبت نه، یک زن صالحات رو کسی نباید به پا براش بذارن، این مردان که باید براشون صد تا به پا ناظر بذارن، شهردار، فرماندار، استاندار باید براش صد تا ناظر بذارن که احتکار نکنه، دروغ نگه، تهمت نزنه، اختلاس نکنه، تخلف نکنه. فهمدن به جایگاه به آرامش رسیدن است. این که نیاز ذاتی زن به دیده شدن نیست رو از کدام منبع میگید؟ این که خودشناسی پیدا کنید متوجه میشید که شما چنین نیازی تو ذاتتون نیست. زن نیازش اینه که فقط جمیل ببینه، ما رأیتو الا جمیل، شما باید زیبایی ببینید، فقط باید بگردید اینه کجا زیبایی پیدا میکنید، یه نکته زیبا رو تو کار طرف ببینید. وقتی زن بیت داشته باشد باعث خودشکوفایی خودش و همسرش و فرزندانش میشه. فهمدن از این صحبت ها برداشت میشه که زنها نقش اصلی و مهمشان ایجاد لذت برای همسرشونه، نه برای دل ربایی از همسرشونه. او لذت بهانه است، برای همسرداری است. مردها زمین خوردن، زمین خار شدن، زمین گیر شدن. خداوند زن را آفرید که نگاه مرد را از زمین به آسمان معطوف کنه. خب فهمدن بیت محلی است برای روش، فهمدن اگه مباشرت نباشد از بشارتی بهره‌مند نمی‌شویم، قطعاً نمی‌شوید. قطعاً نمی‌شوید. ماه مبارک رمضان دختر مجرد، پسر مجرد هیچ فیضی نمی‌برند. شما شنیدید دو رکعت نماز آدم ازدواج کرده برابر با چند تا نماز آدم مجرد؟ اصلا قابل مقایسه نیست. فهمدن که زن نیاز به دیده شدن داره، اینو تو کتاب ها گفتند، اینو تو کتاب ها به شما تلقین کردن و اینها تأثیر اون عروسک داشتن دوران 7 سال اولتونه، باعث شده که شما الان نیاز پیدا کنید به این که کسی بهتون آرامش بده، در حالی که خدا شما را آفریده که آرامش بدید، شارژر باشید. شارژر دیگه خودش احتیاج به شارژر نداره، چون خودش به پریز وصل و دستش توی عرش آسمان الهی است. فهمدن به نظر من زنی که از نظر روحی شخصیتی مشکلی داشته باشد نیاز به دیده شدن داره. درست میگید. خب او زن بالغی نیست، برای این تو کلاس ازدواج تأکید من این استش که کفیت لازمش بالغ بودنه، نه هیچ چیز دیگری. با زنی ازدواج کنید که بالغه، با پسری ازدواج کنید که بالغه، یعنی تکلیفش خودش تشخیص میده. فهمدن تشبیه شما از عروسک، یعنی زن احساس نداره؟ زن حتماً این کلمه احساس رو باز تلقین کردن به شما. زنها سرشار از عاطفن، مردان که احساساتی هن. اینا دروغ هاییست که تو به خورده من و شما دادن. زنها اصلا احساساتی نیستن، مردان که سری جوگیر میشن احساساتی میشن. از این که تشبیه کردم به عروسک خواستم ذات رو متوجه بشید. ذات عروسک نیاز به توجه نداره، وقتی شما یه گوسفند رو اسبی رو ناز میکنید، اون نیاز نداره، شما از اون ناز کردن لذت. وقتی شما این نوزاد رو میبوسید شما لذت میبرید، اون بچه که گریه میکنه که. فهمیدن بید داشتن این شرایط عبودیت با مدیریت فراهم کردن، شاید بشه گفت تمکین زمینه سازه. آفرین، درست میفهمید. برای مرد که سایر وظایف اجتماعیش رو درست، خدا خیرتون بده. چقدر بیان شما بهتر از بیان من. فهمدن آیه 36 سوره فی بیوتن از نلا انطور فهمدن عزت نفس، فهمدن مغایرت نداره. خب دیگه اجازه بدید به اسلاید ها برگردیم، اینشالله این مطالب باز روشن‌تر خواهد شد براتون. چرا بانوان باید بید داشته باشن؟ در واقع خداوند از زنانی که رحم انسان ساز دارن، از این خانم هایی که کارخانه انسان سازی خدان، خداوند از اینا انتظار داره که انسان پرورم خود اینها باشن. انسانو کی به دنیا آورده؟ مادر. کی به دنیا آورده؟ زن. خداوند از همین زن میگه تو بیا انسان رو بپرورون. مادر به دنیا آورده، همسر انسان رو بپروره، آسمانیش کنه. مادر از اون طرف آورده تو دنیا، همین زن از این دنیا ببرش به آخرت، ببرش نگاهش رو به عرش اعلا. پس بیت محل آموزش نیست، محل سخنانی نیست، نصیحت کردن نیست، غر زدن، عیب‌جویی، ایرادگیری، انتقاد، فتوا دادن، کلاس اخلاق نیست. خانم های نازنین، بهترین زن اونه که نقش یک آدم لال رو بازی کنه. حرف نزنید، با آراستگیتون تأثیر بگذارید، با عطرتون، با جذابیتتون، با دلرباییتون. بیت محل آرامش بخشی در روز و شارژ کننده عقلانیت و معنویت شبانه است. قرآن می‌فرماید شب محل تعقله. خب خانوم ها با اون روابط تمکینشون، روابط زناشوییشون، با اون مباشرتشون، با اون عقلانیت و معنویت رو گرهشو باز کنن. روابط زناشویی گره ها رو باز میکنه. مثل روابط زناشویی، زن و شوهر مثل حیوانات نیست، مثل مرغ عشق نیست، مثل مرغ و خروس نیست. زن، خداوند این رابطه، این مأموریتشو بهش داده که در هین این رابطه بیاد یک اهداف متعالی رو تأمین کنه. پس دخترانی که میخوان جزء سالات باشن، باید با اولین خواستگاری که بالغه، مؤمنه، صاحب بیت بشن. چون بدون بیت، بدون خانواده تراز اسلام، هرگز زمینه های ظهور آخرین حجت الهی، زمینه ظهور تمدن جهانی فراهم نمیشه. بنابراین سوال چهارم، چرا ابتدا زنان باید صالح باشن؟ این جواب خیلی از سوالات شما رو میده. حالا اول شما جواب بده تا بعد من جوابی که بدم. انشاءالله خیلی از سوالات شما، سوالات قبلی شما اینجا جواب داده میشه. سوال: چرا قرآن میگه زنان صالح باشند؟ چرا نگفت الرجال صالحون باشند؟ چرا صالحات بودن رو اول خداوند برای زن مطرح کرده؟ فهمدن؟ پس خدا ذکر آرامش نیاز زنان رو برطرف میکند. آفرین بر شما. و خلعه آرامش مردان را زنان. آفرین، خدا خیر بده به شما. حرف همینه. فهمدن در محضر خدا با رفتاری قرآنی دیده شود، نه نیاز به دیده شدن از جانب شوهر داشته باشد. همینه. فهمدن شاید بیت باید وصل شود به بیت الله. آفرین، تا به اوج برسند. خب این اتصال و زن باید به این وظیفه زن است. خدا خیرتون بده. آفرین به شما. خدا خیر بده این پشتیبانا رو. زن نیاز به محبت داره. نه، زن نیاز به محبت کردن داره. نیاز داره به محبت کردن. لذا طلاق میگیرید، شوهره رو ول میکنید، ولی بچه ها رو میخواید. چرا؟ چون با بچه میتونید تماس بدنی دائمی داشته باشید و خلاصه بچه بازی کنید. حالا ما بچه بازی رو باید با شوهر بازی به اقنا برسید، نه با بچه. فهمدن مردانی که به زنشون گوش نمیکنن لجبازی میکنن، یعنی همسر دلربایی نداشته است. آفرین، خدا خیرتون بده. اینه و خانمه خیلی پر حرفه. خانمه نباید حرف بزنن، باید با رفتارشون طرف رو آدم کنن. دلربایی یعنی از درون رو درستش کنید، نه از بیرون. گوش شنوا ندارن، خب طبیعیه که نداشته باشن. مردا گوش شنوا داشتن، حرف خدا و پیغمبرا رو گوش میکردن. خداوند زن رو گذاشته اون حرفای خدا و پیغمبر رو اینا برای مردا ترجمه کنن. با چی؟ با آراستگیشون، با دلرباییشون. فهمدن همه انسان ها نیاز به محبت کردن و محبت دیدن دارن. حرفای کتابای ترجمه ایست. نه، زن محبت کردن نیاز داره، مردها باید مورد توجه قرار بگیرن. احتیاج به تجلیل، مرد جلال داره، تجلیل لازم داره، تحسین، تشویق، آفرین، بارکلا، آقای غفرانی چه اسلایده قشنگی. مرد نیاز داره. شما خانم ها چه نیازی دارید به تشویق؟ فهمدن خانم ها چراغ سبز نشون میدن، این نیاز به دیده شدن نیست. نه، معلومه که مأموریتشون براشون جدیه. میفهمن که اون رابطه جنسی، اون جذابیت های جنسی رو میفهمن که یک جای باید ابراز بشه، فقط جاشو نمیدونن کجا ابراز بشه. شما خانم ها زیباییاتون رو الان این همه زن و دختر بدحجاب تو خیابون، همشون خیلی زیبا هستن، ولی زیبایی رو به جایی که برای شوهر ابراز کنن اومدن برای غیر همسر به رایگان عرضه میکنن. پس چرا در بحث شهادت میگن چون زنا احساساتی؟ این دروغ میگن. این که زن چون احساساتیه با دو مرد برابره، حرف اشتباه و غلطیه که تو کتاب ها داره تکرار میشه. فهمیدن نقش زن گروهش همسر است، گروهش و تربیت بچه ها. کلمتون رو متوجه نمیشه. خیلی ممنون تشویقم کردی. فهمیدن که چون محل پروازن، حرص، پرورش، گمان نمی کنم از این کلمه حرص تصوری که من دارم شما داشته باشید. فهمیدن چون بستر پاکسازی خانه و جامعه است. خب چون دیگه لحظاتی بیشتر وقت نداریم، اجازه بدید که من پاسخ قرآنیمو به شما بدم تا شما انشالله به جواب سوالاتون برسید. چرا باید ابتدا زنا صالح باشن؟ به سه دلیل من گوش بدید. دلیل اول، چون مقام زن بالاتر از مرتبه مردان است. قطعاً بدون شک مرتبه وجودی زن بالاتر از مرتبه وجودی مرده. مرتبه مادر نازنینمون کوثر آفرینش بالاتر از مرتبه نبوت و امامت و ولایت. زیرا زنها کارخانه و هنرکده خدان. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فهمیدن زن سرچشمه انسان و انسانیته، واسطه آفرینش انسان زنه. خدا با مرد نمیتونه آدم بیافرینه، فقط با زن میتونه. زن کارخانه خداست. این دلیل اول. یا ایها الناس، ای همه مردم، بدانید که خدا خلقکم من نفس زن واحده، از یک مؤنث شما آفریده شدید. حالا این نفس واحده ترجمهش مصداقش چیه، چه اختلافاتی هست، الان اصلا نمیخوایم وارد بشیم. طبق صریح قرآن میفهمد یا ایها الناس تو آیه اول، اونم سوره خانوم ها، ای مردم، همه مردم یعنی پیامبرا، انبیا، اولیا، همه هم شامل میشه. تقوای خدایی رو داشته باشید که خلقکم، پدید آورد شما رو، من نفس واحده. دو، بانوان با صالحات بودنشان مقام خودشون رو اثبات میکنن. سوال ما این بود که چرا اول زنا باید صالح باشن؟ گفتیم چون مقامشون بالاتر. دو، چون صالحات با صالحات بودن، صالح بودنشون اثبات میشه، چه مردا چه زنا. میفهمد من عمل صالحا فل نفسه، کسی که عمل صالح انجام میده به نفع کیه؟ به نفع خودشه. پس هر زن و مردی با صالح بودن خودش فهم و شعور و معرفت و بندگی خودش رو اثبات کرده، عقلانیت و ایمان خودش رو داره اثبات میکنه. یه اصل رو یادداشت کنید، یاد بگیرید، یک اصل خیلی مهم در همه زمینه ها، یک اصل خیلی مهم: هر کمالی تا اظهار نشه اثبات نمیشه. هر کمالی در هر زمینه تا اظهار نشه، تا ابراز نشه، تا ظهور پیدا نکنه اون کمال، معلوم نمیشه که من این رو دارم. من باید این کمالم رو ابراز کنم تا معلوم بشه که من این رو دارم. دلیل سوم دیگه، اینجا رو بیشتر گوش بدید تا پاسخ اون سوالاتتون داده بشه. وقتی خداوند انسان رو خلیفه قرار داد، ملائکه گفتن این خلیفه تو دو تا مشکل داره، یفسد و یفسکو، دو تا مشکل داره. بنابراین همه انبیا رسالتشون اینه، این ارید و الا الاسلام. پس پیامبران و رسولان، ببخش اینجا نوشتم پیامبران، رسولان، رسولان رسالتشون اصلاح مردم، مستطعتو تا جایی که بتونم، فرمایش حضرت شعیب علیه السلام، من اومدم اصلاحتون کنم تا جایی که میتونم. و اون مدلی که خدا گفته من و ما توفیق الا بالله، اونجور که خدا گفته اصلاحتون میکنم. جالبه که وقتی میخوابیم باید آیه آخر سوره کهف رو بخونیم، آیه 110، یعنی علی. شرط ملاقات خدا هم اعمال صالح، فمن کان یرجو لقا پاشه فلیعمل عملا صالح، کارش استه بکن. یعنی خواب شما باید مصداق عمل صالح باشه. خب با این دو مقدمه، با این دوتا ایراد، خداوند برای این که انسان به مقام خلافت برسه و فقط اراده او رو اظهار کنه، امر او رو وساطت کنه، او رو با دو جنبه مردانه و زنانه آفرید. آرامش رو در زوجیت اونها قرار داد، فرمود که خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، تو آروم بگیرید، که فرصت نیست براتون این سکونت رو توضیح بدم که یعنی چه. آرامش پیدا کنید، آروم بگیرید. سوره روم آیه 21، چراغ زندگی فقط با ازدواج روشن میشه. یعنی دختر پسر مجرد روشنایی نداره زندگیشون، بنابراین از بشارت هیچ بشارتی برخوردار نیستن. همینجا روز تولد حضرت معصومه سلام الله علیها توضیح بدم، مهم اینه که دختر پسر مجرد اگر رغبت به ازدواج داشته باشن مشکلشون حله. مشکلی که الان مردم ما دارن این که ازدواج کردن، یه جین بچه هم دارن، ولی رغبت به ازدواج ندارن. یعنی همسرداری نمیخوان بکنن، میخوان بچه داری کنن، جونشون در میره برای بچه داری. طلاق که میگیرن بچه هر رو میبرن با خودشون، معلوم میشه که اصلا ازدواج از اولش نفهمیدن، از اول ازدواج اسلامی نبوده. خب خداوند جلال رو در مرد قرار داد، امور اجرایی رو به مردا سپرد، ولی جمال خودش رو در زن متجلی کرد تا زن برای شوهرش عکس رخ یار باشه، او رو عاقلانه و با هنر زن بودنش مشتاق حق بکنه، مؤمنانه او رو عاشق هجرت به بارگاه الهی بکنه، از بیتش هجرت کنه به سوی توحید و نبوت و امامت. پس خدا دو تا صفت داره، جلال و جمال. جلالشو به مردا داده، جمالشو به زنا داده. کار اجرایی مال مرداست، نبوت و امامت کار مرداست. اما زنان عاشورا یه نقش دیگه دارن، اونا پشت جبهن، اینا مهمترن، اینا جنگنده میسازن، اینا میجنگن، اینا جنگنده می سازن، اینا اهل ولایت هن، اینا ولایت مدار، گوش به حرف ولی می سازن، می پرورن. پس جذابیت بانوان به عنوان مظهر صفات جمال الهی باید باعث شود که نفوذ و کلام و رفتار مادر و خواهر و همسر و دختر و خواهر و عمه از کلام و رفتار پدر، برادر، شوهر، پسر، دایی و عمو بیشتر باشه. یه حرفی که مادر میزنه، خواهر میزنه، نفوذش خیلی اصلا قابل مقایسه با مردها نیست. حضرت امام رحمت الله علیه که در آستانه سالروز التحالشون هستیم، دست پرورده عمه خودشونن. عمه تونست امام رو ازش امام بسازه. اینکه قهرمان ها، شهدا، دست پرورده خانوم هان، حالا یا مادر یا خواهر یا زن یا دختر یا خاله یا عمه یا مادر بزرگا، اینام که میتونن تأثیر گذار باشن خیلی بیشتر از مردها. لذا مأموریت و رسالت بانوان این است که با تدبیر هنرمندانه رفتار عاطفی و جذاب خودشون قلبها رو مؤمنانه تصرف کنن، دل ربایی کنن. وقتی دل طرف رو دزدیدن، رو بودن، او رو عشق ورزی یادش بدن، در اونها عشق آفرینی کنن، شور و شوق مرد رو برای زندگی عاقلانه، برای بندگی عاشقانه، برای تعهدات اجتماعی، رسیدن به لقای انگیزه شون رو تحریک کنن، تقویت کنن. همسران و فرزندانشون رو برای انجام تعهداتشون نسبت به کی؟ الان مردا به کی تعهدشون کمه؟ اول به خودشون، به شلوار خودشون، به بستن دکمه‌های پیرن خودشون، تعهدشون به خانوادهشون، شهرشون، وطنشون، رهبرشون، مبارزه با موانع، مقاومت در مقابل تمام مشکلاتی که در زندگی هست، از هر نظر تجهیز و مهیا کنن. به این جهاد زنها جهاد نرم گفته میشه. جهاد نرم زن همسرداریشه. مردا اهل توپ و تانک و تفنگ و برخوردهای فیزیکی و اینها، اونا جنگ سخت میکنن. زن جهادش جهاد نرمه، جهاد تبیینه. مهمترین عنصر برای جهاد تبیین خانم‌ها هستن. پس سالات میکوشن با شیرین زبانی، رفتار شایسته، آراستگی ظاهر، برای همسر و برای اطرافیانشون محور تفاهم باشن، همدلی، اطاعت، وحدت، مظهر مهر، عطوفت، غفران الهی. اونها رو در راه زندگی، تکامل انسانی، تعالی روحی، تشکیل امت اسلامی صبورانه حمایت کنن، با ظاهرشون، با باطن. فهمیدید کجا نوشته که زن باید آراسته باشه؟ اینا این مأموریته. این مأموریت ایجاب میکنه که زن دلرباییشو به هر شکلی تأمین کنه، شوهر خودشو برای امامت یا برای مأمومیت بپروره. این دعایی هست، وجعلنا للمتقین اماما. باید شوهرتون رو بهش اقتدا کنید، کاری کنید که او بخواد رهبر باشه. اگر رهبر باشه میتونه مطیع رهبر بالاتر از خودش باشه. امام باشه یعنی دستش دو دست یک ولی باشه، نه که خود سر باشه. خب صف امام، امام برای صف اول، صف اول امامم برای صف دوم. همه ماها باید امامت، به امامت عام برسیم تا لایق امامت خاص برسیم. پاسخ پنجم، شرط مصلح بودن چیه، بماند برای جلسه بعد انشاءالله، وقتمون تموم شد. تا اینجا باز لطفا نظراتتون رو بفرمایید و عذرخواهی میکنم که حسرتون کردم. پس شاخص صالح بودنه، بله. اثرگذاری زن بیشتر از مرد قطعاً اینطوره. مردان در مغناطیس زنان جذب میشوند. ای خدا خیرتون بده. پس اگر زن صالحه باشه، مرد قطعاً صالح میشه، نمیتونه نشه. حتی فرعون با آسیه بالاخره آدم شد، هرچند که دیر، ولی بالاخره آدم شد. زهیر رو زنش به امام حسین پیوند زد، سنجاقش زد. زمین در ما زنان برای صالح شدن و اثرگذاری با عطوفتی که دارن آماده ترن. خدا خیر بده شما، احسن به این استنباطای شما. شاید با شوهر خودش دنیای خوبی نداشته باشد، اما میتوان نسل بعد رو مردان زن امکان نداره. زنی که با شوهر خودش نمیتونه رابطه خوب داشته باشه، نمیتونه آرامش ایجاد کنه، حتما بچه سالمی نخواهد داشت. چطور زن در خلال تمکین باید تعقل رو شکوفا کنه؟ دیگه ایر از زنها بپرسید. هنر زن بودن رو شما با زنها داشته باشید، دیگه از من نپرسید. فهمدن هوس باز شده اند. کی رو منظورتونه؟ وقتی تجلیل میکنیم گاهی میگن خب اینا رو که میگی چی میخوای؟ خب بگید که چی نمیخوام، بیا دو رکعت نماز با هم بخونیم. هیچی نخواهید، همونجا زرنگ باشید، بگید چی بخوام، تو ماشاءالله همه کمالات رو تو شوهر خوب من داری، دوز نیستی، سیگاری نیستی، معتاد نیستی، اختلاس نمی کنی، دلال نیستی، بیاید سری همونجا نکات مثبت رو بگید، من به تو افتخار میکنم، چیزی نمیخوام، تو ماشاءالله هرچی ما خونه لازم داره تو خودت تهیه میکنی قبل از که ما بگیم. میشه اینجوری شوهراتون اینقدر مثل بادبادک هوا ببرید که این زن دیگه نتونه اون بادبادک رو زمین بکشه و به سمت خودش متمایل کنه، مجذوب خودش کنه. اسم کدوم کتاب رو بگم؟ یه کتابی از عشق و اختلاف، محمد جعفر غفرانی، تو اینترنت نگاه کنید، برید وارد وبگاه به آسمان نگاهش کن بشید، این کتاب رو از اونجا آدرسش هست تهیه بفهمید. کتاب فردای ازدواج و احتیاج داریم از وحی پیامبر استفاده کنیم و آسمانی و از سرشار از ایمان و محبت شویم. پس نقش زن هم طبیعت فرزند است، هم طبیعت همسر. خیر، کلمه طبیعت تو قرآن نیومده، تو اسلام نیومده، تو قرآن فقط یک بار کما ربیانی صغیر آمده. مسئله ربوبیت هست، زن باید ربابه باشه، رب غیر از ربعی است، ارباب، این که فرعون گفت انا ربکم، یعنی من اربابم نه مربی تربیتی. ارباب نقش تربیتی داره ولی تربیت نقش اربابیت نداره. نقش زن نسبت به فرزند هیچ مسئولیتی نداره و تنها مسئولیت او فقط همسرداری است. شما آب که میخواین گرم کنید، حرارت گاز رو به کی میدید؟ به ظرف میدید. ظرف آب رو گرم میکنه. هر چقدر همسرداری شما بهتر باشه، بچه داری شما به طور نامحسوس و غیر مستقیم بهتر خواهد بود. خب الحمدلله، اگر نکته مثبتی بوده لطف خدا بود و آیات قشنگ قرآن. فهمدن تعریف کاملی از صلح در ذهن نداره. صلح یعنی فساد شناسی، فساد ستیزی، فساد گریزی. این ستا رو در نظر بگیرید، اگر اینا رو داشتید شما صالحید. فرمودن که بله، صوت و فایل رو انشاءالله تو تسبیح یک و توی کانال امانتداران تقدیم میشه خدمت شما بلا فاصله. به اطلاعیا مراجعه کنید، تصویر یک رو ببینید، اونجا مطالب رو ببینید. ما همسران ناصالح داریم که همسرشون پیامبر هستن، مانند حضرت لوط و نوح. خب اونها یا مادرانشون زمینه صلاح اونا رو فراهم کردن، یا دخترانشون، خاله، عمه. در حال زن نقش داره در صالح بودن مرد. معنیش نیست که مردها همه باید ناصالح باشن. صالح بودن مردها با صالح بودن زنها تثبیت میشه. بالاخره نقش زن فقط همسرداریست، یا طبیعتا من اسمی از فرزند نبردم، فقط همسرداریست، فقط و فقط همسرداری. جهاد زن فقط همسرداری. فهمدن مثل توپ هر روز باید مردها رو باد کنی. خیلی ممنون از تعبیر شما، خدا خیرتون بده. انشاءالله که مردا تو گروهمون نباشند و دلخور نشن از این تعبیر. تو کتاب فردا ازدواج و عشق و اختلاف نکته هایی رو تقدیم کردیم، انشاءالله که به دردتون بخوره. پس سعی خودمون رو بر این قرار دیم که نقشه زنانه خود رو مورد بررسی قرار دیم و از خود محوری خارج شیم و مردان خانواده را دریابیم. خدا قوتتون بده، خدا خیرتون بده، منظور همینه. پس یعنی زن در مورد بچه مؤاخذه نمیشه هرگز، هیچ روایت و آیه‌ای نداریم، در هیچ قانونی در هیچ کشوری نداریم که زن مسئول بچه باشه. حتی قرآن میگه مسئول شیر دادن بچه هم نیستید، نه اخلاقاً و نه عقلاً و نه شرعاً. فهمدن که آدرس کانالا رو که براتون نوشتن خیلی ممنون. لطفاً برای سلامتی امام زمانتون، برای نایب نازنینمون، برای سلامتی خودتون و خانوادتون صلواتی و قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عاقبت بخیر باشید، روزتون بخیر. خداحافظ شما تا چهارشنبه دیگه انشاءالله.